أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد. بعد از این که در صورت دوم از فرض دوم گفتیم ترخیصی از سوی مولا ممکنه برای مخالفت با علم اجمالی وارد بشه، رفتیم سراغ روایات. سه تا روایت رو دیروز خدمت دوستان با مدارکش خوندیم، اما عرض کردیم اون چه که تقریبا مشترک بود، حالا با کم و زیاد الف لام و اینها، این بود که داشت کل شیء فیه حلال و حرام، یا در بعضی ها فیه الحلال و الحرام، فهو لک حلال حتی تعرف الحرامه. بعضن داشت منهو به اینه، یا بعضن منهو رو نداشت به اینه، بعد فتدعه. ما اینجا میخوایم بگیم تلقی صحیح یا استفاده صحیح از این روایات متوقف بر توجه به معنای لفظ شیء، کل شیء، و معنای مراد از تعبیر حتی تعرف الحرام. این دوتا رو باید بررسی کنیم، ببینیم که بر این اساس چه استفاده ای می کنیم. لذا میگیم آقا در مورد معنای لفظ شیء در این روایات، در روایاتی که بر وجود حلال و حرام دلالت دارند، در معنای لفظ شیء سه احتمال وجود داره. یک، این که بگیم این لفظ شیء به معنای جنس یا همون ماهیت یا همون طبیعت. اونم ماهیتی که دارای دو نوعه، یک نوع آن حلال، نوع دیگرش حرام. مثلا مراد از این شیء ماهیت مائعه، مائع که جنسیه، یه نوعش حلاله، مثلا خل، سرکه حلاله، نوعی مائع حلال، یه نوعش حرامه، مثل خمر، مائعی است که از نوع حرامه. خب اگر این باشه، اگر احتمال اول باشه، در واقع روایت چی داره میگه؟ روایت میگه هر ماهیتی که دارای دو نوع حلال و حرام باشه، نتیجه پس مراد از روایات این است که هر ماهیتی که دارای نوع حلال و نوع حرام باشد، در صورتی که با فردی که مشکوک الهلیت بر حرمه است برخورد کردی، حکم به هلیت کن. پس این یه احتمال، مثلا شما به مایه‌ای برخورد کردید، نمیدونید آیا خمر است تا بگید حرامه، یا حل است تا بگید حلاله. اینجا بگو هو لک حلال، تا وقتی علم به حرمت نیومده بگو حلال. این احتمال اول. پس مراد از لفظ شیء همون معنای جنس یا ماهیت میشه. احتمال دوم، لفظ شیء در اینجا به معنایی است که بر علم اجمالی منطبق میشه، یعنی وقتی به مجموعی از افراد علم اجمالی برخورد کردی، که مردد بین حلیت و حرمت است، حکم حلیتش بکن. مثلا در مانحنفی هرگاه دو یا چند ظرفی که مشکوک الحلیت و الحرمه است، علم اجمالی به حرمت یکیشون دارید، در اینجا کل شیء فیه حلال و حرام، هر مجموعه این پنج تا ظرف که فیه حلال و حرام علم اجمالی دارید که حلال و حرام در بینشون هست، بگو حلاله. پس در واقع اینجا مجموعه ای از افراد علم اجمالی حکم به حلیتش بکن. سوم، لفظ شیء دارای معنای عامی است که هر دو احتمال سابق رو شامل میشه. یعنی شما برای شیء یه معنای، خود شیء که خیلی معنای وسیعیه دیگه، یه معنای واسعیه، هم معنای جنس هم معنای علم اجمالی رو ازش اراده کنید. هر کدوم از اینها رو در نظر بگیرید، فعلا کنید، اگر احتمال اول رو در نظر بگیرید، معلومه بر اساس احتمال اول که لفظ رو معنای جنس و ماهیت در نظر گرفتید، بر اساس احتمال اول این روایات به شبهات بدویه اختصاص پیدا می کنند و ربطی به ما نحن فی چی بود؟ ما میخواسته بگیم ترخیص مولا در مخالفت علم اجمالی، ربطی نداره، علم اجمالی در اینجا نیست بر اساس اون فرض. پس ربطی به ما نحن فی، یعنی ترخیص مولا در مخالفت با علم اجمالی نداره. در اصول روایات رو نمیتونید به عنوان دلیل بر اون چه که در نظر گرفتید بیارید. این احتمال اول. اما اگر احتمال دوم مراد باشه، معلومه بر اساس احتمال دوم این روایات به موارد مقرون به علم اجمالی اختصاص پیدا می کنند. وقتی اختصاص پیدا کردن به موارد علم اجمالی، پس در واقع همینو میگید دیگه، گفتید آقا هر مجموعه ای از افراد علم اجمالی که درش حلال و حرام هست بگو حلاله. خب وقتی گفتی حلاله، چه بسا ممکنه ترخیص در مخالفت با واقع بشه دیگه. اگر این شد که حکم به حلیت در این روایات منجر به ترخیص مولا در مخالفت با علم اجمالی خواهد بود. پس این روایات میشه اونی که ما میخوایم بگیم در علم اجمالی مولا میتونه ترخیص در مخالفت بده. و بر اساس احتمال سوم هم، چون احتمال سوم گفتیم هر دو احتمال قبلی دیگه لابد، بازم در مورد علم اجمالی جریان پیدا می کنند. پس بر اساس احتمال سوم هم این روایات در موارد مقرون به علم اجمالی جریان پیدا می کنند. پس در واقع میخوایم بگیم این روایات بنابر احتمال دوم و سوم، بگید این روایات بنابر احتمال های دوم و سوم دلیل بر ترخیص در مخالفت با علم اجمالی هستند. این تا اینجا ما از نظر معنای لفظ شیء سه احتمال رو دادیم. حالا میگیم بر اساس احتمالات سگانه ای که برای لفظ شیء وجود دارد، گفتیم یه چیز دیگر هم باید بررسی کنیم، تعبیر حتی تعرف الحرام، تعبیر حتی تعرف الحرام نیز دارای سه احتمال میشه. من اون سه احتمال رو پیاده بکنم ببینید درسته، میپسندید یا نمیپسندید. اگر احتمال اول رو در رابطه با لفظ شیء در نظر گرفتیم، این شیء شد به معنای ماهیت، در واقع اختصاص که پیدا کرد به شبهات بدویه. اینجا میگیم بنابر احتمال اول در لفظ شیء که اون را به معنای ماهیت در نظر گرفتیم، و روایات به شبهات بدویه اختصاص پیدا کرد، اینجا تعرف رو شما معنا کنید این چیزی معنا میکنید. آیا این تعرف رو فقط علم اجمالی رو شامل، فقط علم تفصیلی رو شامل میشه یا اعم؟ اگر این باشه بر اساس احتمال اول، تعبیر حتی تعرف علاوه بر علم تفصیلی، علم اجمالی را نیز شامل خواهد شد. چرا؟ علت چه میده؟ زیرا علم اجمالی نیز همانند علم تفصیلی، بالاخره علم دیگه، معرفت، شناخت، مثلا این اگر اون احتمال اول رو در شیء گرفتیم، این هم میشه علم اجمالی. ببینید شما میگید آقا هر چیزی که مشکوک الهلیت و الحرمه هست بگید حلاله، تا وقتی که علم اجمالی یا علم تفصیلی پیدا نکردید، همین که قبلا گفتیم دیگه. پس اینجا غایت علمی اجمالی هم هست. وقتی به غایت رسید حکم از بین میره دیگه. در این صورت همان گونه که با وجود علم تفصیلی حکم به حلیت مشتبه الحلیت و الحرمه نمی شود، میدا به اون مشتبه بگید حلال، اما تا کی؟ تا وقتی تعریف دیگه، تا وقتی علم تفصیلی بیاد. در علم اجمالیش هم همینجوره، با وجود علم اجمالی نیز حکم به حلیت مشتبه الحلیت و حرمه نمیشه. لذا خواهیم گفت بنابراین احتمال با این توضیحی که دادیم، پس این روایات رو نمیتوان دلیل بر ترخیص در مخالفت علم اجمالی به حساب آورد. گفتیم از محل بحث ما خارج میشن، چون روایت حلیت رو ثابت میکنه، حلیت رو میاره، اما تا کی؟ تا وقتی علم نباشه، علم اجمالی یا علم تفصیلی نباشه. پس علم اجمالی اگر شد دیگه میگه نگو حلاله، همچنان که اگر علم تفصیلی داشتی نگو حلاله. پس طبق این احتمال اول معلوم شد که نمیتونیم این روایات رو دلیل بر ترخیص در ترک، ترخیص در مخالفت قرار بدیم. اما اگر احتمال دوم رو در لفظش اختیار کردیم، خب در این احتمال دوم شما میگید کل شیء هر معلوم بالاجمالی که دارای حلال و حرام هست، این 4-5 تا ظرف که اجمالا میدونید بعضیاش حلال یا بعضیاش حرامه، خب ولی که حلال. خب وقتی دارید میگید علم با وجود علم اجمالی حکم به حلیت میشه، غایت چی میشه؟ میتونه دوباره علم اجمالی باشه؟ مغیاب و غایت یک چیز باشه؟ مسلمن نمیشه. پس بر اساس احتمال دوم که لفظ شیء رو منطبق بر علم اجمالی قرار دادیم، شما بعد از حتی رو میگید غایته، قبلش رو میگید مغیاست، حکم به حلیت شیء که مراد از شیء شد مصداق علم اجمالی. مثلا اینجا وقتی این چنین شد، معلوم است که مراد از تعریفو که در غایت آورده شده نمیتواند علم اجمالی باشد، بلکه اختصاص به علم تفصیلی پیدا می کند. چون نمیشه غایت و مغیا یک چیز باشه، پس زیرا بدیهی است که غایت باید غیر از مغیا باشه و اتحادشون جائز نیست. خب اگر این شد، میگید آقا هرگاه علم اجمالی داشتید به وجود حلال و حرام، بگید حلاله، تا وقتی که علم تفصیلی پیدا نکردید. پس نتیجه اینه، هرگاه علم اجمالی به وجود حلال و حرام پیدا کردید، حکم به حلیتش کنید تا زمانی که علم تفصیلی به حرمت پیدا کنید. وقتی علم تفصیلی پیدا کردید نگید حلاله. اینجا آیا با علم اجمالی اجازه مخالفت داده شد یا نه؟ شما اجمالا میدونید اینجا حرام هست، ولی روایت میگه بگو حلال. پس در این صورت این روایات طبق احتمال دوم، این روایات بنابر احتمال دوم دلیل بر ترخیص در مخالفت علم اجمالی به حساب می آیند. اگر به شما گفتن آیا اون صورت دوم از فرض دوم رو که گفتید مولا گاهی ترخیص در مخالفت داده، اذن در مخالفت داده، دلیل دارید؟ بله. کجاست این روایات؟ منطبق بر اساس این تفسیر که مراد از شیء بشه نماهیت، مراد از شیء بشه اون مجموعه ای که علم اجمالی به حلیت یا حرمتش داریم، وقتی اینجوری شد مجموعه ای که علم اجمالی به حلیت یا حرمتش داریم، حتی تعریف میشه علم تفصیلی. تا وقتی که علم تفصیلی نداریم به اون مجموعه ای که علم اجمالی به حلیت یا حرمتش داریم حکم به حلیتش میکنیم. اینم صورت دوم. بریم سراغ صورت سوم. در صورت سوم هم باز گفتید یه معنای عام میدن نظر بگیرید که هر دو احتمال اول و دوم رو شامل بشه. خب وقتی اونجوری شد بر اساس احتمال سوم که گفتیم لفظ شیء معنای اعمی نسبت به احتمال اول و دوم داره، اونجا این روایات نمیگیم اختصاص داره به مواد علم اجمالی، اونا رو شامل میشه، چون شک بدویر هم شامل میشه، هر دو رو شامل میشه دیگه. پس این روایات موارد مقرون به علم اجمالی را نیز همانند موارد شک بدوی شامل میشه. دوباره وقتی در این روایت منظور از شیء شد اما از شک بدوی و علم اجمالی، همون حرفی که قبلا گفتیم دیگه، لذا لازم است تعبیر حتی تعرفه در غایت به معنای علم تفصیلی باشه، چون در مقیا علم اجمالی رو داشتی، نمیشه مقیاتون علم اجمالی باشه غایتون هم علم اجمالی باشه، این درست نیست. خب وقتی این چنین شد بازم مثل احتمال دوم همون حرفی که زدیم میگیم این روایات بنابر احتمالهای دوم و سوم موارد علم اجمالی رو شامل میشن و ترخیص در مخالفت با علم اجمالی ازشون استفاده میشه، پس دلیل میشن بر ترخیص در مخالفت با علم اجمالی. خیلی خوب، این نتیجه بس در یک صورت، در احتمال اول این روایات رو نمیتونستیم دلیل بر مخالفت با علم اجمالی در نظر بگیریم، اما در دو صورت میتونستیم. حالا بحث اینه که بالاخره کدوم؟ ببینید در احتمال اول این روایات رو نمیشه دلیل بر ترخیص در مخالفت گرفت با علم اجمالی، اما در احتمال دوم و سوم این روایات شدن دلیل بر ترخیص در مخالفت با علم اجمالی. درست؟ حالا بحث اینه که در واقع قضاوت یا ترجیح یا نسبت سنجی بین احتمالات سگانه، که ببینیم کدومی که از این احتمالات اخذ بکنیم، آیا این روایت رو بگیم دلیل بنابر احتمال دوم و سوم یا بگیم دلیل نیست بنابر احتمال اول. بذار میگیم مقایسه بین سه احتمال موجود در روایات میگیم، هر چند در بدو امر در نگاه اول با توجه به اینکه غالب این روایات در مورد حلیت یا حرمت پنیر وارد شده اند، با توجه به این سوال جواب در مورد پنیره، لذا پنیر به این زودی ها دستوردار نیست از شماها، لخره یا شما دستوردارید یا پنیر رو ازش خواهش کنید. پس غالب این روایت چون در مورد پنیر وارد شده، در بد و هم لذا رجحان با احتمال اول است. چه بگیم در مشکوک الحلیت و الحرمه یا محتمل الحلیت و الحرمه، تا زمانی که علم خواه اجمالی و خواه تفصیلی بر حرمت پیدا نشده، حکم به حلیت میشه. پس بد و امر به نظر میرسه که آدم باید اون احتمال اول رو بر دو احتمال بعدی ترجیح بده، بگیم رجحان به با احتمال اول. درست؟ اما پس از دقت نظر در روایات با توجه به خصوصیاتی که مورد توجه هستند، معلوم می شود که نمی توان احتمال اول رو بر دو احتمال بعدی ترجیح داد. علت چیه؟ علت چینه که این نکته ای رو من بگم؟ بنابر احتمال اول روایات در مقام بیان حکم نوعی از ماهیت هستند که محتمل الحرمت و الهلیه است. درست؟ اما بنابر احتمال دوم و سوم روایات در مقام بیان حکم فرد یا افراد خارجی هستند که مورد ابتلاء بالفعل رو اینجا اضافه کنید که نمونه برای آخر، که بالفعل فعلا مورد ابتلاء مکلف هستند. و فرض اینه، اینجا آیا سوال از ماهیت یا سوال از او فرد خارجیه؟ غالبا طرف این پنیری رو ولی فرد خارج ماهیت حکمش هم معلومه، اما این فرد خارجی مردد شده و چون فرض سوالات این است که حکم فعلی فرد یا افراد مبتلا به پنیر را سوال کنند، وقتی اینجوریه ما میبینیم که سوال پیرامون ایناست، در نتیجه بگید. پس معلوم میشه احتمال دوم و سوم رجحان داره، لذا احتمال دوم و سوم بر احتمال اول ترجیح پیدا میکنه، رجحان داره و نوبت به احتمال اول نمیرسه. خب وقتی احتمالات رو گفتیم، آخرش هم ترجیح رو گفتیم، نتیجه ما این روایات رو آوردیم تا چی بگیم؟ بگیم که آقا شارع مولا میتونه ترخیصه در مخالفت با علم اجمالی رو صادر کنه. پس نتیجه اینه که این روایات به درد بحث ما میخورند. پس نتیجه این روایات، چون ما ترجیح رو دادیم به احتمال دوم و سوم، این روایات دلیل بر ترخیص هستند. پس این روایات چون احتمال دوم و سوم رو ترجیح دادیم، دلیل بر ترخیص در مخالفت علم اجمالی هستند. مشکلی از این نظر نداریم. اول احتمالات رو مطرح کردیم، بعد احتمالات رو مقایسه کردیم و رسیدیم به این مطلب. بعد از این که این سه روایت رو که وعده کرده بودیم تمام شد، یه روایت دیگری رو که شما زیاد باش مواجهید به عنوان روایت چهارم اینجا خدمت عزیزان بگم، بحثی داره. روایت چهارم که در واقع موثقه مسعدت ابن صدقه، این روایت مدرکش از علی ابن ابراهیم در بعضی از موارد داره ان ابیه، در بعضی این ان ابیه رو نداره، فرقی هم نمی کنه. نفر بعدی که روایت از اون نقل میشه ان هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم ان مسعده ابن صدقته. سند رو خب عزیزان اجمالا آشنان دیگه، علی ابن ابراهیم که در واقع علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی است، مکنا به ابوالحسن، فوق ثقه است. لذا مثل مرحوم نجاشی در مورد ایشون عبارت چنینه: و ما که علی ابن ابراهیم ابن هاشم ابوالحسن القمی ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب سمع اف اکثر. این فرمایش مرحوم نجاشی است در رجال نجاشی صفحه 260. پس اونه که مشکلی نداریم، علی ابن ابراهیم اصلا شما دیگه انقدر بهش اعتماد دارید که تفسیرش جز توثیقات عامه است، اگر کسی در سند تفسیر او قرار بگیره شما قبول میکنید. نفر دوم پدرشه که او هم تفسیر ولو توثیق خاص نداره ولی توثیق عام رو داره، اما در این سندی که در وسائل اومده، این در کتاب وسائل باب 12 جلد 12 جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به حدیث 4 در باب 4 حدیث 4 در اینجا اون ابیه رو نداره، اگرم داشته باشه مشکلی نداره، ثقه هست، توثیق عام داره. به هر حال او داره نقل میکنه از هارون ابن مسلم. هارون مسلم رو هم باز گفتن مکنا به ابو القاسم، این هم مکنا به ابو القاسم، در مورد او هم دارند ثقتون وجهون ورد فی تفسیر علی ابن ابراهیم و اسناد نوادر الحکمه، یعنی هم توثیق خاص دارن هم توثیق عام. ثقتون وجهون در اسناد تفسیر قمی و نوادر الحکمه وارد شده، پس این هم میشه توثیق عامش. هم صراحتا میگم ثقتون توثیق خاص، هم توثیق عام. در مورد مسعدت ابن صدقه هم، این مسعدت ابن صدقه ای که هارون ابن مسلم از اون نقل میکنه، چون دو تا مسئله داریم، این از شاگردان امام صادقه که اینجا باید هم از امام صادق نقل میکنه، اینم گفتن آقا در تفسیر علی ابن ابراهیم و نوادر وارد شده. در نتیجه از نظر سند ولو در حد صحیح نیست اما موثق است. اصل حدیث و سند تو ذهنتون باشه، حالا اصل حدیث رو دیگه باشه که فردا اصل حدیث و بحثی رو که پیرامون این حدیث داریم مطرح کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.